بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. گذشت اینکه طهارت مولد در ترتب قصاص بعد از فرض مساوات در دین تأثیری نداره قطعا. هیچ کسی قائل نشده که طهارت مولد شرطه. اون که گفته طهارت مولد شرطه، چون حکم به کفر غیر طاهر المولد کرده و الا هیچ فقیهی در قضیه ترتب قصاص علاوه بر مساوات در دین طهارت مولد رو در خاط در مقتول شرط نمی دانه که اگر شخصی ولد غیر رشته و غیر حلال رو بکشه قصاص مترتب نمیشه، چون که غیر حلال زاده کشته. دلیل اون که گفته اگر ولد غیر حلال رو بکشن قصاص مترتب نمیشه، چون میگه که ولد غیر حلال محکوم به عدم اسلام و محکوم به کفره. بر این اساس در حقیقت مثلا طرح این مسئله در ذیل شرط ثالث، یا نمیدونم حالا شرط ثانی بود یا ثالث بود، که تساوی در دین به همین اعتبار که منصوب به ابن ادریس این بود که غیر حلال زاده محکوم به کفره. در موارد متعددی این رو ایشون ذکر کرده و اکتفای به التزام به اون فقط نشده که ادعای اجماع و عمل طائفه، حتی نه فقط ادعای اجماع، عنوان طائفه رو هم در التزام به کفر ولد زنا یدک کشیده. نه مرموع ابن ادریس، من سید مرتضی رو الان، سید مرتضی یه بیانی داره ولی عمده اونی که در کلمات معروفه مرحوم ابن ادریسه. من دیروزم منظور من ابن ادریس بود، اگر اشتباهی سید مرتضی گفتم، ولو یک کلامی از سید مرتضی هست که اخیراً اشاره خواهم کرد، ولی اونی که منظور من بوده ابن ادریس بوده، ابن ادریس به عنوان عمل طائفه. اما اجماع رو من از سید مرتضی الان یادم نیست. یک کلامی داره سید مرتضی، ولیکن ادعای اجماع و عمل طائفه در کلمات ابن ادریس در مواضع متعددی از سرائر آمده. عرض کنم که این ادعایی که در کلام مرحوم ابن ادریس آمده از این که غیر حلال زاده محکوم به کفره و ادعای اجماع هم برش کرده، در برخی از کلمات اسناد شاید به اکثر داده شده، که من می‌فهمم در کلام کشف رموزه که مثلا نسبت به اکثر، که حاکی از اینه که قائل دیگری هم براش فرض کرده، ولی معهود نیست به تفصیل خیلی وجود قائل معتنابهی برای این قول، بلکه مشهور در کلمات فقها اینه که ولد زنا مثل ولد حلال اگر اظهار اسلام بکنه محکوم به اسلامه. اگر نبود تصریح ابن ادریس در بعضی از کلمات به کلامی که آبی از حمله، میگفتیم شاید منظور مرحوم ابن ادریس اسلام کفر از باب عدم وجود دلیل بر اسلام تبعی باشه. یعنی این که ابن ادریس گفته محکوم به کفره، منظور اینه که محکوم به اسلام تبعی نیست و این در جاییه که طرف نابالغ باشه. یعنی من گمان میکنم که مرحوم ابن ادریس خطایی که در این ادعا هم خودش گرفتارش شده هم به دیگران نسبت داده باشه، این جهتیه که از کلمات اصحاب یه تلقی کرده و یک اجماع علل قاعده‌ای رو میخواد ادعا بکنه، به این توضیح که ابن ادریس میخواد ادعا کنه که شخص غیر حلال المولد نسبش منتفیه بالاجماع، نسبش منتفیه به اجماع، یعنی میخواد بگه اصحاب ما قائلن که کسی که حلال زاده نیست منتسبه به پدر و مادر و به اقاربش نیست، نه که من ابن ادریس اینو میگم، اجماع طائفه بر قطع نسبه. خب ایشون میگه اگر اجماع طائفه بر قطع نسبه، پس بنابراین اسلام تبعی هم دیگه نباید داشته باشه، چون اسلام تبعی مال اونجایی که شخص منتسب باشه. وقتی که بناس اصحاب معتقدن که غیر حلال المولد انتصاب شرعن قطعه از باب این که زنا موجب میشه که شخص نسبش منتفی باشه، پس بنابراین اسلام تبعی هم در بین نخواهد بود، چون اسلام تبعی مال موارد نسبه. اسلامه اسلام له و لولده، خب شارع ولادت و کلا ولادت فرض کرده از دید ابن ادریس به حسب فهمش از کلمات اصحاب. ایشون ادعا که انهو میخواد بکنه که چون نسب منتفیه پس اسلام تبعی هم دیگه نخواهد بود. اگر ایشون در مورد اسلام تبعی فقط، یعنی در مورد نابالغین از غیر حلال المولدین حرفا رو میزد، حرف او قابل توجیه بود، ولی فرض اینه که کلمات او در بعضی از موارد ناظر به غیر موارد صبیان و نابالغینه. چرا که در باب شهادت ایشون گفته شهادت ولد زنا مقبول نیست. چرا مقبول نیست؟ چون کافره. خب ولد زنا که میگه شهادتش مقبول نیست، خب یکی از شروط پذیرش شهادت بلوغ شاهده، که انه اونا رو داره فرق میکنه. در این حال میگه قبول نیست، یعنی که انه بلوغ رو فرق کرده. وقتی بلوغ رو فرق کرد دیگه ما اونجا اسلام تبعی نخواهیم داشت دیگه، اسلام تبعی مال بچه های نابالغه، اما بعد البلوغ اسلام منحصر در اسلام اصلیه. خب وقتی در اسلام اصلی، نتیجتاً اینه که پس بنابراین ابن ادریس ادعا میکنه که حتی ولد زنا بعد البلوغ هم محکوم به کفره. یک خطای اینجوری تو ذهن مرحوم ابن ادریس شکل گرفته. به نظرم توجیه این ادعای ابن ادریس اینه، چون از یک طرف داره ادعای اجماع طائفه میکنه، اجماع طائفه در امری که اصلا وجود موافق برای او خیلی روشن نیست، که ولد زنا محکوم به کفره. اینو فقط ابن ادریس ادعا کرده. تو از کردم کلام سید مرتضی خیلی ازش بر نمیاد. خب ابن ادریس آدم کمی نیست، داره به طائفه همچین مطلبی رو نسبت میده در حالی که موافقم نداره در این قضیه. خب چجوری داره به طائفه نسبت میده؟ گمان من اینه اونی که منشأ نسبت شده قضیه نفی نسبی که مورد اتفاق طائفه است. حالا اونم مورد اتفاق طائفه است، یعنی مشهور طائفه، اونجا داره نسبتش به طائفه که بگن طائفه قائلن به نفی نسب در ولد زنا. خب اگر نفی نسب شد، خب نفی اسلام تبعی هم خواهد بود. منتها دیگه ایشون دیگه نفی اسلام تبعی رو فقط نگفته، نفی اسلام رو علل اطلاق گفته. یه خطای اینجوری تو کلام ایشون. و اگر نبود این که ایشون در مورد بالغین هم حکم به کفر کرده، گفتیم حتما اونی که وادار کرده ایشون رو به این اشتباه همون قضیه نفی نسب بلاغه. ولی به هر حال کلام ابن ادریس اینه که ولد زنا محکوم به کفره، به طایفه هم نسبت میده. خب بر اساس این تمام احکام کافر رو خواسته بار بکنه. یکی از احکام کافرم علال قاعده اینه که اگر کسی ولد غیر حلال رو کشت، مسلمانی ولد غیر حلال رو کشت، ولو اون ولد حلال مظهر اسلام و شهادتینه و بالغم هست، لا یقتص من القاتل. چرا؟ برای اینکه نباید شخص مسلمان رو به واسطه قتل کافر قصاص کرد. این ادعای ابن ادریسه. ولیکن همونطوری که دیروز گذشت، حرف ناتمامیه. چرا که موجبی نداره برای این که ولد زنا محکوم به کفر باشه، نه بعد البلوغ و نه قبل البلوغ. اما بعد البلوغ فواب خوب، مسلمانی اظهار شهادتین کرده و هیچ دلیلی بر اعتبار حل مولد در حکم به اسلام کسی که یظهر الشهادتین نداریم. یهودی نصرانی آمد مسلمان شد، یهودی غیر طاهر المولد، نگید همه مسیحی ها و یهودی ها غیر طاهر المولدن، همشون طاهر المولدن، همشون محکومن، چون اسلام انکهه سایر ادیان رو تنفیذ کرده. ولی اگر فرض کردید یه مسیحی غیر طاهر المولدی که الان ممکنه اتفاق بیفته، چون فرض بکنید این ازدواجای سفیدی که اونا دارن، چون اینا رو دیگه طبق شریعتشون انجام نمیدن دیگه، طبق همینجوری دیگه، اگر بر این اساس فرض بکنید بچه محکوم به عدم حل مولده، ولی اگر آمد الان اظهار شهادتین کرد میشه مسلمان، چه عنوان بگیم که این کسی که اظهار شهادتین میکنه اسلامش پذیرفته شده نیست؟ چون نمیخوایم اسلامشو به لحاظ تبعیت، فرض اینه که بالغه، میمونه اسلام تبعی اونجایی که نابالغه. خب ما دلیلی نداریم برای اختصاص اسلام تبعی به موارد حل مولد. اطلاق دلیل این که اسلام هو اسلام له و لولده صغاری که دیروز اشاره شد، اقتضا میکنه که اسلام تبعی حتی در موارد انتصاب ولد به غیر نکاح، موارد انتصاب ولد به غیر نکاح یا شبهه، اسلام تبعی وجود داره. بعد از آن نتیجه این میشه که محکوم به اسلام تبعیه، قاتل ولد زنا، ولو اینکه این ولد زنا انتصابش از طریق نامشروع به پدرشه، محکوم به اسلام تبعی و تمام احکام اسلام برش مترتبه. این نسبت به قضیه به اصطلاح مقتضای صناعت. و اون چه در ادله آمده فقط نفی ارث از ولد زنا آمده، نه نفی نسب. شاید نفی نسبی که در کلمات عده‌ای از فقها بهش تصریح شده از همین دلیل نفی ارث نشأت گرفته باشه، و الا ما هیچ دلیلی بر نفی نسب نداریم. یعنی در حقیقت یکی از آثار نسب ارثه، چون از آثار جلیه است که انه نفی این اثر رو مسابقه با نفی موضوعش تلقی کردن. حالی که موجبی نداره. خیلی ما موارد داریم ارث منتفیه در حالی که نسب نیست، مثل موارد کفر، قتل به قول ایشون، موارد کفر اهل ملتین لا یتوارثان، اما اولاد کفار که اولاد اونها هستن به حسب نسب از باباشون ارث میبرن. شما حالا اگر فرض کردید که ولد مسلمانی کافر بود ارث نمیبره، حالا ارث نمیبره یعنی بلد اونی، یعنی اونجایی که یهودی مسلمان شد بچهش نامسلمانه، خب این یهودی که مسلمان شد این بچه از این بابا ارث میبره؟ ارث نمیبره، چون اهل ملتین لا یتوارثان، کافر از کافر ارث میبره، کافر از بابای مسلمانش ارث نمیبره. حالا ارث نمیبره معناش اینه که نسب نداره، همین که نفی ارث شد دیگه این بچه بچه باباش نیست. شاید اونی که منشأ این شده که حکم به کفر در بعضی از اذهان، اونیه که تو کلام مرحوم سید مرتضی بهش اشاره شده، در برخی از نصوص و احادیثی که سید مرتضی به حسب حکایت نقل تواتر اون رو کرده که ان ولد الزنا لا يدخل الجنه ابدا، ادعا شده که همچین روایتی، اونم نه همچین روایتی، تواتر همچین روایتی. خب لا يدخل الجنه از باب که هر مسلمانی لا محاله يدخل الجنه، ولذا اگر عصات هم باشن بعد از تطهیر یدخلون از جنه، ولی این که ولد الزنا لا يدخل الجنه ابدا که اندام، پس بنابراین معناش اینه که مسلمان نیست. از کلام مرحوم سید مرتضی همچین مطلبی تلقی میشه تو بعضی از کلماتش در قبال اون چه گذشت، یا این روایت و در بعضی از روایات آمده ان ولد از زنا لا یدخر الى سبعت آبا، تا هفت نسل که انه این اثرات این قضیه باقی میمانه و پاک نخواهد شد. یعنی اینکه نه خود ولد زنا یک اما و اگری در او خواهد بود، در نوه‌ای هم که ولو از طریق حلال متولد میشه دیگه، اون یعنی این ولد زنا میره ازدواج میکنه، بعد از ازدواج بچه دار میشه، اون دیگه بچه‌ای که بعد متولد میشه حلال زاده است. اما این بعضی از روایات داره لا یدخر الى سبعت آبا، تا هفت نسل که انهو این حالت آلودگی مثلا وجود داره. خب لا یدخر که انهو معناش اینه که مثلا آلودگی گویا مثلا نه جبر نیست، نه هیچ جبری هم نیست، ولیکن اینو ما معنای خیلی مستقیمی داره، معناش اینه که یک اقتضایی در این هست که در دیگران نیست، در حد اقتضا، یعنی اقتضای گناه و سرکشی و طغیان در زنازاده بیش از اقتضا در حلالزاده، همه اقتضای گناه درشون هست، منتها مراتب داره، آدمای پاک مولد اقتضا کمتره، کما اینکه در حلالزاده هم اقتضا متفاوته، اونایی که بعد باباهاشون خلاصه گناه بولش می شراب خارن، گناه کارن، اقتضای گناه در بچه بیشتره تا اونایی که باباها مثلا مقیدن، نگید که خب یه بچه نوحی هم جایی پیدا بکنید بگید اون باباش هیچ مشکلی نداشت، نه اون ممکن از مادرش نشأت گرفته، ولی هیچ جام جبر نیست.
اشتباهی همه
تبرعی
کردید،
الان
به معنی
اقتضا
هم
همین
تبرعی شد دیگه.
نه نه نه، اجازه بدید، همه تبرعی. ببینید اینی که داره در ولد زنا مثلا لا یدخرو یا ممکنه مثلا گناه، این معناش این نیست که اون مجبوره، معناش اینه که اون زمینه در اون هست. چرا؟ برای که ولد زنا مثل غیر ولد زنا قطعا مکلف به فروعه و مکلف به اصوله، اطلاق ادله تکالیف همونجوری که شماها رو میگیره اون بیچاره غیر حلال المولد رو هم شامل میشه. هیچ کسی ادعا نمی کنه که ادله تکالیف مال غیر اون، ولیکن در این حال خودش یک هشداریه به اون که انهم میخوان تذکر بدن، میگن بابا حالا که ولو بابات این کارو کرده تو مجبور نیستی گناه بکنی، اما بدون زمینه در تو، زمینه گناه بیشتره، حواستو جمع کن.
چرا جازمه بیشتره؟ چه کاری کردی مگه؟
اون چه باباش کرده، خب میدونم به اون نداره و لذا او رو چوب نمیزنن.
نه اقتضای گناهش بیشتر مقتضی
گناه داره، اما اقتضا معناش علیت نیست. اقتضا معناش اینه که از خانم شما خودتون در بچه ها میبینید اقتضای گناه متفاوته. بعضی از بچه ها رو اصلا واداره به نماز کردن نیازش، خودش کوک شده نماز میخونه، مجبور نیست نماز بخونه، اما بعضی بعض بچه ها رو هی باید بگی، هی باید تکرار کنی، هی میخواد از کنارش در بره، هی باید تشویق کنی، هی باید ذمیمه کنی، هی باید بترسونی، احیانا باید کتک بزنی، اضربوهم که در بعضی از روایات داره، عیبی نداره کتک بله داریم برای نماز، لسر سنین لتس سنین، اما بعضی از بچه ها رو باید کتک بزنی که نماز نخونه. بله انتظارم متفاوته. شما نگید که خب مثبتاتش هم به این شهادتش اگر قبول نیست، اگر امام جماعت شدنش قبول نیست، اما در این حال طلبکاری شارع هم متفاوته. یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، یعنی اینجوری که همه رو شارع به یک چوب برونه، اگر بناس آمرزش همه رو به یک جور، نه، چون اقتضا در مورد غیر حلال المولد بیش از اقتضای در دیگرانه، شارع با او به گونه دیگری رفتار میکنه، از پیامبران شارع توقع دیگری داره تا از غیر پیامبرانش، از غیر پیامبرانم توقع شارع متفاوته. پس اینی که در روایات آمده که لا یطهر الی سبعت آبا، یا آمده که خلاصه درش قذارتی هست، این قذارت معناش جبر در گناه نیست، این معناش همون خبث طینته که در جای خودش گفتیم خبث طینت معناش جبر نیست. از سعید سعیدون فی بطن امه، از شقی شقیون فی بطن امه، یعنی اقتضا، اقتضاعات تو شکم مادر، اما در این حال اقتضاعاتی که تو شکم مادره در خارج که میاد همه اختیار دارن، منتها این همه این که اختیار دارن، یکی اقتضای گناه درش بیشتره، یکی اقتضای گناه درش کمتره و سعادت درش بیشتره. در همون شکم مادر اون قضیه سعادت و شقاوت، اون خوشگلی، نه به معنای زیبایی، خوشگلی به معنای تام کلمه، همونی که خلاصه طینت که در روایات آمده، طینت این هم که میگن فرادی خوشگله، در حقیقت اصلش یعنی گل به معنای طینت، منتها طینت هم کردن به معنای خلقت ظاهری صورت و قیافه، و حالی که نه، اون خوشگلی که تو روایات آمده که به اصطلاح طینت ازش تعبیر شده، اون به لحاظ عمل و به لحاظ سرائر و به لحاظ اقتضاعات سعادت و شقاوته، که ما جبری نداریم، لا جبر و لا تفویر، نه اینکه بین الجبر و تفویر، بل امر بین امرین، لا جبر و لا تفویر بل امر بین امرین، یعنی نه جبر، ما بین جبر و تفویر نداریم، واسطه ای که فرض شده یعنی نه جبر است و نه تفویض، بلکه اختیار، اختیار امرون بین امرینه، کسی خیال نکنه که اختیار یعنی بین جبر و، یعنی بین جبر و عدم جبر، ما بین جبر و عدم جبر اصلا واسطه ای نداریم، یا جبر یا عدم جبر، ولذا اختیار عدم جبره، بین جبر و عدم جبر نیست، بین جبر و تفویضه، نه بین جبر و اختیار، ما بین جبر و اختیار هیچ واسطه ای نداریم، یا طرف مجبوره یا طرف مختاره. این که تو بعضی از ارسنه گفته میشه بین جبر و اختیار، ما اصلا بین جبر و اختیار امری نداریم، بین جبر و تفویض واسطه داریم با اون اختیاره، نه بین جبر و اختیار، بین جبر و اختیار هیچ واسطه ای وجود نداریم. ولذا روایاتی که به این مضمون اگر آمده ناظر به مرحله اقتضا، نه ناظر به مرحله جبر، به بیانی که گفته شد، و اینا تأثیرش نه به لحاظ نفی نسب، نه به لحاظ نفی اسلام تبعیه، با اون چه دیروز اشاره شد استدلال به حدیث اسلام طبعی، میخواد بگیم اون دلیل اسلام طبعی اطلاق داره موارد نسب غیر مشروع، گفتیم نسب اما از طریق نکاح غیر مشروع، موارد نسب از طریق غیر نکاح مشروع هم شامله. این نسبت به اون موردی که در کلام مرحوم آقای قدس سره وفاقند مرحوم محقق و دیگران مسئلش رو متعرض شده اینجا آمد، ولی اصلا جای این مسئله اینجا آمدنش به همین اعتبار شبهه اسلام ولد نامشروع بود و الا طبق قاعده اصلا نباید این مسئله رو ذیل بحث تساوی در دین مطرح می کردن، بلکه در ذیل کل مباحث بعد از آنی که از شروط قصاص فارغ می شدن بعد می گفتن و اما جمله از امور متوهم توهم شرطیتش ممکنه بشه که شرطیت نداره، که اموری از جمله این که باید ولد حلال باش، مثلا ولد زنا نباشه، که همچین چیزی شرط نیست. خب بعد برمای خوی قدس سر متعرض مسائلی متناسب با مسئله تساوی در دین مجددن میشه به تبع اون که در کلام مرحوم محقق در شرایع آمده، بلکه مرحوم آقای قدس سره ترتیب محققم به هم زده. مرحوم محقق در شرایع بعد از فراغ از اصل اشتراط مساوات در دین به عنوان ملحقات و فروعی در همین قضیه تساوی دین مسائل و فروعی رو مطرح کرده. اول و دومش رو مرحوم آقای قدس سره ترتیبش رو به جوری خلاصه به هم زده و متعرض حکم شده به بیانی که اشاره خواهم کرد، هم به کلام ایشان و هم به کلام مرحوم محقق که نظم ایشون چجوری بوده. چون ما گفتیم نظم مرحوم محقق انصافا در این مسائل مربوط به شروط قصاص ستودنیه و بدیلی هم به زیبایی نداره. مرحوم آقای قدس سر رو بعد از آنی که اشتراط مساوات در دین رو به لحاظ جانی فرمود و فرمود معیار در دین نسبت به جانی حال قصاص نه حال جنایت، متعرض احکام مجنی و عن و دین به لحاظ مجنی و علیه میشه، که مجنی و علیه اگر مسلمان باشه یا کافر باشه خب منشأ ثبوت قصاص یا دیه یا عدم قصاص و دیه. اگر مجنی و علی کافر بود، اگر کافر ذمی بود، کافر معاهد بود، مستحق چیه؟ ولیش دیه، قصاص نخواهد بود، استحقاق دیه. اگر مجنی و علی مسلمان بود، قاتل محکوم به قصاصه. این که حال مجنی و علی از حیث اسلام و کفر آیا معیار در حال او از حیث اسلام و کفر حال ایراد سبب جنایت یا حال استقرار و سرایت؟ این مسئله اولیه که در کلام آقای خویی آمده، یک. و بعد یه مسئله دومی، منظور اینه که اگر شخصی در حالی که سم به طرف خوروند دست طرف رو قطع کرد، که این سمی که به او خورونده منتهی به مرگ او میشه، در حالی سم به او داد که او کافر بود، کی کافر بود؟ مجدی علی. این آقا خب دید یواش یواش دیگه باید بره آخرت، یه روز دو روز مسلمان شد و به حسب نصوص ما تا جان به قربون نرسه توبه طرف مقبوله، اسلامش مقبوله. اسلام آورد مرد، جنایت در حال کفر مجنی علیه ایراد شده، ولی سرایت در حال اسلام بود. آیا قاتل یختص منه به اعتبار حال سرایت یا لا یختص منه به اعتبار حال جنایت؟ و اگر بناست در جایی دیه ثابت باشه، دیه مسلمان ثابت می شود به اعتبار حال سرایت، یا دیه ثابت می شود به اعتبار حال جنایت؟ یعنی آیا دیه یهودی ثابت می شه یا دیه مسلمان ثابت می شه؟ مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام تفصیل فرموده، فرموده معیار در قصاص حال جنایت نه حال سرایت. یعنی کسی اگر در حال جنایت مسلمان بود بسیار خوب، اون وقت قاتل رو قصاص میکنن، ولی اگر در حال جنایت مسلمان نبود، کافر بود، ولی در حال سرایت مسلمان شد، اون رو قصاص نمی کنن. معیار در قصاص اسلام در حال جنایت، نه اسلام در حال سرایت. و رضا ما از این عنوان جوری تعبیر کردیم، معیار در قصاص حال جنایت، نه حال استقرار جنایت که حال سرایته. ولذا هم محقق داره هم مرحوم آلخویی داره، هر دو فرمودن معروف هم همینه. اگر در حال حدوث جنایت مجنی و علی مسلمان نبود، ولو در حال استقرار مسلمان باشه، قصاص ثابت نمیشه. پس نسبت به قصاص در دین نسبت به مجنی و علی، معیار دین او در حال جنایت، نه حال استقرار جنایت. ولی نسبت به دیه فرمودن معیار حال استقرار جنایت، نه حال جنایت. یعنی حالا که بناست قصاص نمیشه، دیه باید داده بشه. یعنی مسلمانی اگر یهودی رو سم داد و این یهودی قبل از آنی که بمیره مسلمان شد و مرد، این مسلمان باید دیه کامل مسلمان به ولی این یهودی بده، نه دیه قتل یهودی. یعنی 1000 دینار باید بده نه 80 دینار، 10,000 درهم باید بده نه 800 درهم. پس معیار در ضمان دیه مقدار حال استقرار جنایته، معیار در قصاص حال حدوث جنایته نسبت به حال مجنی و علی. در دین حال مجنی و علی معیار در سنجش دین او در حکم به ضمان قصاص او اینه که باید حال جنایت رو در نظر بگیرید. اگر در حال جنایت طرف مسلمان بود، قاتل او قصاص میشه. اما نسبت به این که اگر در حال جنایت مسلمان نبود ولو در حال مرگش مسلمان باشه، قصاص محقق نمیشه. اما نسبت به دیه فرمودن شما باید حال جنایت رو در نظر بگیرید، نه حال استقرار جنایت رو در نظر بگیرید، نه حال حدوث جنایت رو. اینو فرموده. خب بعد تا اینجا مرحوم صاحب جواهرم این قسمت رو داره، منتها این قسمت رو داره نسبت به کافری که احترام داره، و اما کافری که محدوره، کافر محدور رو مرحوم محقق از این مسئله برده توی یک مسئله دیگری. که حالا بعد عرض میکنم اون رو حسابش رو جدا کرد. خب این اصل ادعا، این که معیار در دین مجلی و علی به اعتبار قصاص حال استقرار و سرایته، به اعتبار قصاص حال جنایته، به اعتبار دیه حال استقرار. خب این بدون ممکنه یه تفاوتی درش به نظر بیاد. چجوری میشه به اعتبار قصاص بگید حال حدوث جنایته، به اعتبار دیه بگید حال استقراره؟ ولذا از کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سرم یه نوعی اشکال در مسئله از کلام ایشون استفاده میشه که میگه لولا که انه اجماع، خلاصه نباید اینجوری گفت. کلام مرحوم محقق و کلام مرحوم صاحب جواهر رو در مسئله مراجعه کنید تا اون چه در ذیل این مسئله مرحوم آلفویی متعرض شده بیان کنید. والحمد لله رب العالمین.